مبحث اول و دوم، تفسیر آیه نور. الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، یکاد و زیتها یزیء و ولو لم تمسسه نار، نور علی نور، یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دری. خداوند نور آسمانها و زمین است. مثل نور او مانند چراغدان درونی دیوار بدون منفذ می باشد که در آن چراغ بوده باشد. آن چراغ در داخل شیشه و حبابی است که بر روی آن گزارده شده است، و آن حباب آبگینه ای گویا همچون ستاره ای درخشان است. یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، یکاد زیتها یزیء ولو لم تمسسه نار، آن چراغ برافروخته می شود از ماده زیتونی درخت برکت داده شده زیتون، که نه نسبت با مشرق دارد و نه با مغرب، بلکه در میان بیابان در زیر آسمان در حال اعتدال از خورشید و هوا و زمین بهره می گیرد. به قدری آن روغن زیتون که ماده برافروختگی این چراغ می باشد درخشنده و پرلمعان و نورافزاست که اگر آتشگیرانهی با آن تماس حاصل نکند باز هم شعله‌ور است. نور علی نور. یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. آن حباب نور دیگری است افزون بر روی نور چراغ. خداوند با نور خودش هدایت می کند مؤمنانی را که بخواهد به منزلگه قرب خود برساند، و مثلهایی برای مردم می زند، و خداوند به تمام چیزها بسیار داناست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، آن چراغ یا آن مؤمنان هدایت شده به نور خدا در خانه هایی هستند که خداوند به آنها اجازه داده است که دارای رفعت معنوی گردیده و در آنها اسم خدا بر دلها برده شود. یسبح له فیها بالغدو والآصال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. به طور مستمر و مداوم در آن خانه ها صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خداوند را می نمایند، مردانی که ایشان را باز نمی دارد از یاد خدا نه تجارتی و نه خرید و فروشی، و باز نمی دارد از برپا داشتن نماز و دادن زکات، چرا که در حالی هستند که می ترسند از روزی که در آن دلها و چشمهای بصیرت واژگون گردد. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این بدان سبب است که خداوند به بهترین اعمال نیکویی که به جا آورده اند ایشان را جزا دهد و از فضل خود نیز بر آنان زیادتی بخشد و خداوند به هر کس که بخواهد بدون حساب روزی می دهد. آیه 35 تا 38 از سوره مبارکه نور، 24 سوره از قرآن کریم. حضرت استادنا الاعظم علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره در تفسیر این آیات و آیات بعد که راجع به کفار می باشد در بیان خود فرمودند: این آیات متضمن مقایسه میان مؤمنین به حقیقت ایمان و میان کفار می باشد. مؤمنین را از کفار بدین گونه تمیز می دهد که ایشان به واسطه اعمال صالحه خود به نوری از پروردگارشان هدایت می شوند که نتیجهش معرفت خداوند سبحانه می باشد. با نور آنان را به بهترین جزا و فضل از خدای تعالی سلوک می دهد. در آن روز که از دلها و چشمهایشان پرده برداشته می شود و کافران را اعمالشان سلوک نمی دهد مگر به سوی سرابی که اصلاً حقیقتی را در بر ندارد. آنها در ظلماتی که بعضی از ظلمتها بالای بعضی دیگر از آن بوده و کافران در آن منغمر شده اند به سر می برند و خداوند برای ایشان نوری قرار نداده است و بنابراین آنان دارای نوری نخواهند بود. خداوند سبحانه حقیقت این نور را بیان نموده است که خداوند یک نور عام می دارد که بدان آسمان ها و زمین نور می گیرند و به واسطه آن نور می باشد که آنها در عالم وجود پس از آن که ظاهر نبوده اند ظهور پیدا می کنند. و از آنجا که مبین است که ظهور چیزی به واسطه چیز دیگری لازمش آن می باشد که آن چیز دیگر ظاهر کننده خود به خود ظاهر باشد، لحاظا آن چیز که به ذات خود ظاهر باشد و دیگری را نیز ظاهر نماید نور است و بس. از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیرهی هو النور. بنابراین خدای تعالی نور است که به اشراق آن نور بر آسمان ها و زمین آنها ظهور پیدا می کنند. همچنان که به اشراق انوار حسیه بر اجسام مادیه و طبیعیه برای حس ما آنها ظهور پیدا می نمایند. مگر آن که در این میان تفاوتی وجود دارد و آن این است که ظهور اشیا به واسطه نور خداوندی عین وجود آنها می باشد و ما ظهور اجسام مادیه طبیعیه به واسطه انوار حسیه غیر اصل وجودشان است. و خداوند یک نور خاصی دارد که بدان مؤمنین نور می گیرند و به واسطه اعمال صالحشان هدایت می شوند و آن عبارت است از نور معرفت که به واسطه آن دلها و چشمهایشان در روزی که دلها و چشمها دگرگون می شود استناره می نمایند و به واسطه آن است که به سعادت خالده خود راه می یابند و در آن روز با شهود عیانی مشاهده می کنند آنچرا که در دنیا از آنان پنهان بوده است. خداوند متعال این نور را مثال زده است به چراغی که در زیر شیشه و حبابی قرار دارد و در مشکاتی یعنی چراغدان دیواری بدون منفذ قرار دارد و از روغنی که در نهایت صافی می باشد مشتعل می گردد و بنابراین حباب و شیشه روی آن چراغ به طوری تلألؤ می کند که تو گویی ستاره است رخشنده و لحاظا نوری را بر نوری می افزاید. آن چراغ در خانه های عبادتی قرار داده شده است که در آنها مردانی هستند از مؤمنان که تجارت و بیع آنان را از ذکر خدا و عبادت به خود مشغول نمی کند و پیوسته تسبیح و تقدیس خدا را به جا می آورند. بنابراین، این معنی عبارت می باشد از صفت و احوال مؤمنینی که خداوند آنان را از نور معرفت خود که در پیامد آن سعادت خالده است، مکرم و مجلل داشته است و بر کافران حرام نموده است و ایشان را در ظلمت‌هایی که قدرت بر دیدن ندارند یله و رها واگذارده است و علاهازا آنان را که به پروردگارشان مشغول شدند و از عرض زندگی دنیوی با نور داده شده از جانب خدا اعراض نموده اند تخصیص داده است و الله یفعل ما یشاء له الملک و الیه المصیر. و در تفسیر آیه الله نور السماوات والارض تا آخر آن فرموده اند مشکات بنابر آنچرا که راغب و غیر او ذکر کرده اند عبارت است از قوتون غیر نافذه، یعنی شکاف و دریچه داخل دیوار که منفذ ندارد و از ماده کوه می باشد و آن چیزیست که در داخل دیوار اتاق درست می کنند تا بعضی از اساسیه را مثل چراغ و غیره در آن بگذارند و آن غیر از فانوس می باشد و دری از کواکب به ستاره بزرگی گویند که نورش زیاد باشد و در آسمان بیشتر از چند ستاره وجود ندارد و ایقاد شعله ور ساختن است و زیت روغنی است که از دانه زیتون می‌گیرند. و در تفسیر الله نور السماوات والارض باید گفت لفظ نور دارای معنی معروفی است و آن عبارت می باشد از آنچه که به واسطه آن چیزهای مادیه و طبیعیه در مقابل دیدگان ما ظهور پیدا می کنند. بنابراین اشیاء خارجیه با نور ظاهرند، اما خود نور خود به خود برای ما ظهور دارد و مکشوف می باشد. لحاظا نور برای چشمها اولا خودش ظاهر است و ثانیاً غیر خود از اشیاء محسوسه را ظهور می بخشد. این اولین چیزی است که بر او لفظ نور وضع شده است. سپس تعمیم داده شده به هر چیزی که به وسیله آن محسوسی ادراک و منکشف گردد، یا به طریق استعاره و یا به طریق حقیقت ثانویه. روی این بیان تمام حواس ظاهری نور به شمار می آیند و یا دارای نوری هستند که محسوساتشان با آنها ظهور پیدا می کنند، مانند قوه شنوایی و بویایی و چشایی و بصاوایی، سمع و شم و ذوق و لمس، و سپس آن را برای غیر از محسوسات تعمیم دادند و عقل را نور شمردند به علت آن که به واسطه آن معقولات ظهور پیدا می کند. تمام این اشتقاقات به واسطه تحلیل معنی نور ظاهری مبصر با دیدگان است که به ظاهر در ذات خیشتن و ظاهر کننده غیر خود منحل و منقسم می شود. و از آنجایی که اشیا با وجودشان خودشان را برای غیرشان ظاهر می نمایند، بنابراین خودشان مصداق تام نور می باشند. و از آنجا که وجود اشیاء ممکنت الوجود به ایجاد خدای تعالی است، بنابراین ذات خداوند متعال مصداق اتم نور می باشد. و لحاظا در آنجا وجود و نوری وجود دارد که اشیا بدان متصف می گردند و آن عبارت است از وجود و نوری که به طور استعاره از خدای تعالی اخذ نمودند و وجود و نوری وجود دارد که به ذات خود قائم می باشد و اشیا به واسطه آنها استناره می کنند و آن عبارت است از وجود و نور الله. بناً علی هذا خدای سبحانه نوری است که آسمان‌ها و زمین به واسطه او ظهور پیدا می‌کنند و این همان معناست که از الله نور السماوات والارض اراده شده است. زیرا در اینجا نور اضافه و نسبت به آسمان‌ها و زمین پیدا کرده است و سپس حمل بر خدا اسم جلاله الله شده است. بر روی این مبنا سزاوار است قول کسی که میگوید معنا این است که الله منور السماوات والارض، یعنی الله نور دهنده آسمان ها و زمین می باشد. و عمده غرض او آن است که مراد از نور در اینجا نور مستعار قائم به موجودات و وجودی که حمل بر موجودات می شود نیست. تعالی الله عن ذلک و تقدس. و از اینجا استفاده می شود که خدای تعالی برای هیچ موجودی مجهول نمی باشد، به سبب آنکه هر چیزی که برای خودش و یا برای غیر خودش ظهور پیدا کند فقط به واسطه ظهور دادن خدای تعالی امکان دارد و بنابراین حتماً می بایست خدای تعالی در ذات خودش برای آن چیز پیش از آن چیز ظهور داشته باشد و به سوی این واقعیت اشاره کرده است قول خداوند بعد از دو آیه: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. آیا ندیدی که تسبیح می کنند برای خدا هر کس که در آسمان ها و زمین است و پرندگان در حال پرواز به طوری که بالهای خود را بدون حرکت می گشایند؟ تمام این موجودات از کیفیت نماز و تسبیحی که برای خدا می کنند علم و اطلاع دارند. زیرا تسبیح برای خدا و علم به تسبیح و علم به نماز با جهالت به کسی که برای وی نماز می خوانند و تسبیحش را می نمایند معقول نمی باشد. و این گفتار نظیر قول خداست: و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و هیچ یک از چیزها موجود نمی باشند مگر آنکه با حمد او تسبیحش را می کنند، ولیکن شما تسبیحشان را نمی فهمید. و در این حقیقت بحث تامی انشاءالله خواهیم نمود. و محصل کلام این شد که مراد از نور در قول خداوند الله نور السماوات والارض نور اوست، از جهت آن که اشراق می شود از آن نور عامی که به واسطه آن هر چیزی استناره می نماید و آن مساوی است با وجود هر چیز و ظهور هر چیز برای خودش و برای غیرش و آن عبارت می باشد از رحمت عامه الهیه. و در تفسیر مثل و نورهی فرموده اند خداوند نور خودش را توصیف می کند و اضافه نور به سوی ضمیری است که راجع است به خدای تعالی و ظاهرش آن است که اضافه لامیه است و دلیل است بر آن که مراد وصف نوری که الله باشد نیست، بلکه نور مستعاری است که وی افاضه می کند. و از این گذشته باز هم مراد نور عام مستعاری که هر شی به واسطه آن ظهور پیدا می کند که عبارت است از وجودی که اشیا از آن مستفیض می شوند و بدان متصف می گردند نمی باشد. و دلیل ما بر این کلام اوست پس از تتمیم مثل که یهد الله لنوره من یشاء، خداوند به واسطه نورش هر کس را که بخواهد هدایت می کند. زیرا اگر مراد از آن نور عام بود اختصاص به چیزی غیر از چیز دیگر نداشت بلکه آن عبارت می باشد از نور خدا که اختصاص به مؤمنینی دارد که به حقیقت ایمان تلبس دارند، بنابر آنچه که از خود کلام الهی مستفاد می شود. و خداوند در بقیه کلمات خود نور را به خودش نسبت داده است، همانطور که در قول او آمده است: یریدون لیطف او نور الله به افواه هم و الله متم و نوره و لو کرهل کافرون. آن کافران می خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند و خداوند تمام کننده نور خود است و گرچه کافران ناپسند دارند. و نیز در قول او آمده است: او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. و آیا کسی که مرده بوده است پس ما وی را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن نور در میان مردم راه می رود، همانند کسی است که مثل او در تاریکی ها می باشد و از آن بیرون نمی شود؟ و نیز در قول او آمده است: یؤتکم کفلین من رحمتهی و یجعل لکم نورن تمشون به. عطا می کند شما را دو نصیب از رحمتش و قرار می دهد برای شما نوری را که به وسیله آن راه می روید. و نیز در قول او آمده است: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. پس آیا کسی که خداوند سینه اش را برای پذیرش اسلام گشوده است و بنابر این او با نوری است که از پروردگارش به او داده شده، مساوی است با کسی که در ظلمات است و از آن بیرون نمی شود؟ این همان نوری می باشد که خداوند برای بندگان مؤمنش قرار داده است تا از آن در طریق به سوی پروردگارشان استضاعه نمایند، و آن عبارت می باشد از نور ایمان و نور معرفت. و مراد از نور قرآن نمی باشد، به طوری که بعضی گفتند، زیرا آیه بیان حال همه مؤمنین را می کند قبل از نزول قرآن و بعد از نزول آن. علاوه بر این نور وصف مؤمنین را می نماید که بدان متصف می شوند، همانطور که اشاره به آن دارد کلام خدا: لهم اجرهم و نورهم، از برای مؤمنین می باشد مزدشان و نورشان. و کلام خدا: یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. مؤمنین می گویند بار پروردگار ما، نور ما را برای ما تمام گردان. و معلوم است که قرآن صفت مؤمنین نمی باشد، و اگر به اعتبار معارفی که از قرآن به دست می آید و منکشف می گردد ملاحظه شود، مرجعش به همان سخن ماست. و در تفسیر کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، فرمودند: مشبهم به در اینجا مجموع کلام خدا از مشکات فیها مصباح است، نه مجرد مشکات، وگرنه معنا فاسد می گشت. و این گونه تعبیر در تمثیلات قرآن بسیار می باشد. و در تفسیر از زجاجتو که انها کوکب دری، فرمودند: تشبیه زجاجه یعنی حباب روی چراغ به کوکب دری یعنی اختر تابناک، از جهت ازدیاد لمعان نور چراغ و اشراق او با ترکیب حباب بر روی چراغ است که بدین جهت شعله زیاده می شود، به سبب آنکه چون بر روی شعله چراغ حباب بگذارند، شعله ساکن می شود و به واسطه تموج هواها و وزش بادها مضطرب نمی گردد. بنابراین آن چراغ به علت تلألؤ نورش و ثبات و دوام اشراقش همچون یک ستاره درخشان نوربخش و ضیاء دهنده می باشد. و در تفسیر یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یزی و ولو لم تمسس و نار فرمودند. این جمله خبر بعد از خبر می باشد برای مصباح، یعنی مصباح شعله می زند به طوری که اشتعالش را از شجره مبارکه زیتون اخذ کرده است، یعنی اشتعالش از روغنی می باشد که از زیتون گرفته شده است. و مراد از آن که این درخت شرقی نیست و غربی نیست آن است که در سمت شرقی بستان رویده نشده است و در سمت غربی بستان نیز رویده نشده است تا اینکه خورشید بر آن در یکی از دو طرف روز بتابد و در طرف دیگر سایه‌اش بر آن برگردد تا به نتیجه ثمره‌اش پخته نشود و روغنی را که از آن اخذ می کنند صافی نباشد و لحاظا روشنائیش ممتاز نگردد، بلکه آن شجره در میان بستان و در وسط آن است تا حظ خود را از تابش خورشید در تمام مدت طول روز برگیرد و به جهت پختگی ثمره‌اش روغنش ممتاز و عالی شود. و دلیل ما بر این معنا این فقره از قول خداست که یکاد و زیتها یزیء و لو لم تمسسه نار، زیرا ظاهرش می‌رساند که مراد صفای روغن و کمال استعداد آن است برای اشتعال و این متفرع می باشد بر آن دو صفت، نشرقی و نغربی بودن آن. و اما گفتار بعضی از مفسرین که مراد از لا شرقیت ولا غربیه آن است که شجره زیتونی که از درختهای دنیا باشد نیست تا آنکه یا در مشرق و یا در مغرب بروید، و همچنین گفتار بعضی از مفسرین دیگر که مراد آن است که از شجره زیتون نواحی معموره که در شرق می روید نمی باشد و از شجره غرب معموره نیز نیست، بلکه از شجره شام است که میان شرق و غرب عالم است و زیتونش از بهترین اقسام زیتون می باشد، هیچ کدام از این دو گفتار از سیاق کلام فهمیده نمی گردد. و در تفسیر نورون علی نور فرمودند خبر است برای مبتدای محذوف که ضمیری باشد که به نور زجاجه مفهوم از سیاق بازگشت می کند و معنی آن این می شود. نور زجاجه مذکوره در کمال تلمع خود نور عظیمی می باشد بر نور عظیمی. و در معنا و مراد از بودن نور بر روی نور، بعضی گفتند مراد تضاعف نور است نه تعدد آن. بنابراین نباید گفت آن نور معینی یا غیر معینی می باشد در بالای نور دیگری مانند خود، و نه آن که آن نور مجموع دو نور است با وصف دوئیت، بلکه آن نور به سبب تضاعفش نور متضاعف غیر محدودی می باشد. و این نوع تعبیر در کلام تعبیر شایع و رائجی است. و این گفتار در معنی نورون علی نور دارای فل جمله جودتی است، و اگرچه اراده تعدد نور همچنین خالی از لطف و دقت نمی باشد، چون نوری که از مصباح طالع می شود بالاصاله و بالحقیقه نسبتی به مصباح دارد و بالمجاز و الاستعاره نسبتی به زجاجه و حبابی که بر روی چراغ است، و این دو نور با تغایر دو نسبت متغایرند و با تعدد دو نسبت متعدد، و اگرچه به حسب حقیقت نوری در میان نیست مگر از چراغ و حباب روی آن به هیچ وجه نوری ندارد، اما به حسب تعدد نسبت نور زجاجه غیر از نور مصباح است و آن نوری است که قیام به مصباح دارد و از آن استمداد می نماید. و این اعتبار به عینه جاری است در ممثل الله، یعنی در نور ایمان و معرفت، چرا که نور ایمان و معرفت به حق متعال نوری است مستعار که بر دلهای مؤمنان تابیده است و مقتبس می باشد از نور حق متعال، به او قیام دارد و از آن استمداد می نماید. و محصل کلام آن شد که ممثل الله نور خداوند است که بر قلوب مؤمنین اشراق می کند و مثل که همان مشبه به بوده باشد، نوری می باشد که از زجاجه واقع بر روی مصباحی که از روغن جید صاف شعلور شده است و در مشکات قرار داده شده است، نشأت گرفته است. به جهت آن که نور مصباحی که از زجاجه اشراق می کند و مشکات آن را در خود جمع می نماید و منعکس می کند، در نهایت قوت و جودت بر مستنیرین به آن اشراق می کند. بنابراین اگرچه مشکات و چراغدان از نزد خود نوری ندارد، اما در اینجا در تنویر مصباح و زجاجه مدخلیتش به واسطه آن است که در بطن مشکات نور مجتمع می شود و به فضای اتاق منعکس می گردد. و اعتبار بودن روغن چراغ از شجره زیتونه لا شرقیه و لا غربیه برای دلالت بر پاکی و صافی روغن و نیکو بودن آن است که در صفا و پاکی نور اشراق شده از شعله آن و در جودت نور و ضیاء چراغ مؤثر هستند. زیرا فقره یکاد و زیتها یزیء و ولو لم تمسسه نار، روغنش به طوری است که اگر هم آتشی با آن تماس نگیرد باز هم درخشنده و نورافزاست، بر این منظور دلالت دارد. و اعتبار بودن نور بر روی نور به جهت دلالت بر تضاعف نور می باشد، یا به جهت آنکه نور زجاجه در روشنایی و درخشش از نور مصباح مدد می گیرد. و در تفسیر یهد الله لنوره من یشاء فرمودند جمله استینافیه می باشد که بدان اختصاص مؤمنین به نور معرفت و ایمان و حرمان غیرشان تعلیل می گردد و بدین جهت از سیاق معلوم می شود که مراد از کلام خدا من یشاء قومی می باشند که خداوند ذکرشان را بعدن نموده است در گفتارش که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله تا آخر آیه. زیرا مراد از من یشاء خصوص مؤمنینی هستند که به صفت کمال ایمان متصف گردیدند. و در تفسیر و یزیدهم من فضله فرمودند فضل به معنی عطا می باشد و این آیه نص است در آن که خدای تعالی به مؤمنین واقعی عطا می نماید از فضل خود آنچرا که در ازای اعمال صالحه ایشان نیست. و واضح تر از این قوله تعالی می باشد در جای دیگر لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، از برای ایشان است در بهشت متقیان آنچرا که خودشان در آنجا بخواهند و در نزد ما زیادتی می باشد که با آنها عطا می نماییم. چون ظاهر این آیه دلالت دارد بر آن که این زیادتی موعودی که با آنها می دهد امریست بالاتر از آنچه خواسته ها و مشیت ایشان به آن تعلق می گیرد. و این در حالی است که کلام خدای سبحان دلالت دارد بر آن که اجر و پاداش آنها همان است که خودشان می‌خواهند و اراده دارند، زیرا می‌فرماید اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. ایشانند آن کسانی که تقوا پیشه گرفتند، از برای آنان است آنچه را که بخواهند در نزد پروردگارشان، و آن است ای پیامبر پاداش احسان کنندگان. و نیز می‌فرماید ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مسيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين، بلکه بهشت جاودان که به مردمان متقی وعده داده شده است پاداش و بازگشت آنان می باشد. از برای ایشان است آنچرا که بخواهند و پیوسته در آن مخلد هستند. و نیز می فرماید لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجز الله المتقین، از برای مؤمنین است در آن بهشت آنچرا که بخواهند، آنطور است ای پیامبر که خداوند متقیان را پاداش می دهد. علاهازا مؤمنین فقط به جزای اعمال صالحه خود که مد نظر و در تحت اراده و مشیت آنهاست می رسند، و اما این زیادتی که ورای جزای اعمال است امری می باشد اعلا و اعظم از آن که مشیت انسان به آن تعلق گیرد تا با سعی و کوشش بتواند بدان راه یابد. و این مسئله از شگفت انگیزترین اموری می باشد که قرآن به مؤمنین وعده می دهد و آنان را بشارت می بخشد. پس تا می توانی در این امر مهم تدبر کن. حضرت استاد علامه قدس الله سره در کشف حقیقت مطلقه مشیت پروردگار که یخلق الله ما یشاء ان الله على کل شیء قدیر که آیه 45 از همین سوره نور می باشد، در بحث مستقل فلسفی فرموده اند ما هیچ شک و تردیدی نداریم در آن که آنچرا که از موجودات ممکنت الوجود میابیم همه را معلول و منتهی به واجب تعالی میبینیم و بسیاری از آنها مخصوصا در مادیات در تحقق و وجودشان توقف دارند بر شرایطی که بدون آنها موجود نمیشوند. مثل انسان که او پسر است، وجودش متوقف بر وجود پدر و مادر و شرایط دیگری است که آنها بسیارند از شرایط زمانیه و مکانیه. و از آنجا که به ضرورت حکم عقل هر یک از آنچرا که این موجود بر آنها توقف دارد جزء علت تامه اوست، لذا حضرت واجب تعالی جزء علت تامه اوست، نه علت تامه او به تنهایی. آری، واجب تعالی نسبت به مجموع عالم علت تامه می باشد، چرا که عالم متوقف بر چیزی غیر از واجب نیست. و همچنین است صادر اول که به دنبالش بقیه اجزاء مجموعه عالم پدیدار می گردد. و اما بقیه اجزاء عالم حق تعالی جزء علت تامه آنها می باشد، زیرا به ضروره آنها توقف دارند بر ما قبلشان از علتها و از شرایط و معداتی که به آنها بستگی دارد. این در صورتی است که ما هر یک از اجزاء عالم را به خودی خود اعتبار نموده و پس از آن تنها آن را به واجب تعالی نسبت دهیم. و این مسئله را با نظر دقیق تری می توان سنجید. وان این است که ارتباط وجودی در میان هر چیز و میان علتهای ممکنه او و شروط و معدات او که ابداً راهی برای انکار آن نداریم، حکم می کند به گونه ای از اتحاد و اتصال میان آنها. بنابراین هر یک جزء را که در نظر بگیریم، در وجودش به طور مطلق و منفصل نمی باشد، بلکه در وجود با تعینش مقید است به جمیع آنچه را که به آنها ارتباط دارد. وان اجزا در هویت خود اتصال به غیر خود دارند. بنابراین فرد انسانی را که ما در مثال متقدم موجود مستقل مطلق و آزاد و رهایی اعتبار کردیم و بر این اصل آن را متوقف بر علل و شروط کثیره یافتیم که واجب تعالی یکی از آنها بود، بر حسب این نظر اخیر بازگشت می کند به هویت مقیده به جمیع آنچه را که در وجودش توقف بر آنها داشت از علتها و از شرائط غیر واجب تعالی. و لحاظا حقیقت زید مثلا همین نیست که پس انسانی است، بلکه به حکم ضرورت عقلی چیزی است که حقیقتش فلان پسر فلان مرد و فلان زن که در آن زمان و آن مکان متولد شده است و بر وجود او فلان چیز و فلان چیز تقدم داشته است و فلان چیز و فلان چیز از ممکنات با او تقارن داشته است می باشد. این است حقیقت و هویت زید مثلا، و به حکم عقل ضروری هر موجودی که حقیقتش اینطور باشد متوقف بر هیچ چیز غیر از واجب نمی تواند بوده باشد. پس واجب تعالی تنها علت تامه او می باشد که بر هیچ چیز غیر از آن توقف ندارد و حاجتی به اراده و مشیت غیر از او ندارد. قدرت خداوند متعال نسبت به او مطلق است، نه مشروط به شرط و مقید به قید. و این است گفتار خداوند متعال: یخلق الله ما یشاء، ان الله علی کل شیء قدیر. خداوند است فقط که می آفریند هر چرا که بخواهد. تحقیقا خداوند بر هر چیز توانا می باشد. و حضرت استاد علامه قدس الله تربته از جمله در بحث روایی فرمودند و در توحید صدوق وارد است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که چون از قول خداوند عز و جل الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح سؤال نمودند، فرمود آن مثلی می باشد که خدا برای ما زده است. فالنبی والائمت صلوات الله علیهم من دلالات الله و آیات هلتی یهتدا بها الى التوحید و مصالح الدین و شرائع الاسلام و سنن و الفرائض و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بنابراین پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم از دلالتهای خداوندی و آیات وی هستند. آن دلالات و آیاتی که بدان میتوان به سوی توحید و مصالح دین و شرایع اسلام و سنن و فرائض راه جست و هیچ قوه‌ای موجود نمی باشد مگر به خداوند علی عظیم. آنگاه فرمودند من می گویم این روایت از قبیل اشاره به بعضی از مصادیق است و از افضل مصادیق می باشد که عبارتند از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و طاهرین از اهل بیت او علیهم السلام، وگرنه آیه با ظاهر خود غیر ایشان از انبیا و اوصیا و اولیا را به واسطه عمومیت خود شامل می شود. بلی، این آیه عمومیت به جمیع مؤمنین ندارد، زیرا در توصیف مؤمنین صفاتی را اخذ نموده است که شامل جمیع نمی شود. مثل قوله تعالی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله الى آخر الآیه. آن مؤمنین گروهی از مردانند که نه تجارت و نه خرید و فروش ایشان را از یاد خدا باز نمی دارد تا آخر آیه. و در تفسیر الدر المنصور آمده است که ابن مردوی از ابو هریره از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است در معنی قول خدا زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، فرمود قلب ابراهیم لا یهودی ولا نصرانی. مراد قلب حضرت ابراهیم می باشد که نه یهودی است و نه نصرانی. من می گویم این روایت از قبیل ذکر بعضی از مصادیق است و مثل آن از طریق شیعه از بعضی از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد است. و نیز در الدر المنصور با تخریج ابن مردوی از انس ابن مالک و بریده روایت کرده است که گفتند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون این آیه را قرائت نمودند فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، مردی برخاست و گفت ای پیغمبر خدا، کدام خانه هایی هستند این خانه ها؟ فرمود بیوت الانبیا، خانه های پیغمبران. در این حال ابوبکر به سوی رسول الله برخاست و گفت یا رسول الله، هازل بیت منها بیت علی و فاطمه؟ قال نعم من افاضلها. ای رسول خدا، این بیت از آن بیوت می باشد بیت علی و فاطمه؟ فرمود بلی، این بیت از جمله با فضیلت ترین آن بیوت است. باری، این اشاره مختصری بود از تفسیر آیه مبارکه که به واسطه تیمن و تبرک به کلام دورربار سیدنا الاعظم و سندنا الاقوم حضرت العلامه الاکرم حشره الله مع المقربین و المخلصین من انبیائه و اولیائه المعظمین خامه ما مبارک آمد. و اما تفصیل و شرح مطالب آن بزرگ مرد که از آیات استفاده می گردد بدین گونه است که الله اسم جامع کمال از جمال و جلال الهی است که در برگیرنده همه اسما و صفات کلیه و جزئیه می باشد. و چون بحث ما در الله شناسی می باشد، باید از این کلمه مبارکه جلاله از هر جهت بحث را استیفا نمود تا تمام اطراف و جوانب مسئله روشن گردد. از نور ذات بحت و وجود صرف تا نور اسما و صفات کلیه، آن هم در مراتب و درجات متفاوته تا برسد به نور اسما و صفات جزئیه تا هیولای مبهمه که ماده کثیفه قابله عروض اجناس و فصول و انواع می باشد. باید دید کیفیت نزول قدیم در حادث و کلیت در جزئیت و انوار محضه در انوار مشوبه به ظلمت و به طور کلی الله در اسم احدیت و در اسم واحدیت چگونه می باشد. کیفیت نزول نور مطلق در شبکه های تعین یکی پس از دیگری چگونه است؟ معنی ولایت کلیه و مطلقه که واحد است و از اختصاصات حضرت الله است کدام می باشد؟ و برای بحث در این مقام استمداد از آیه مبارکه نور بسیار حائز اهمیت است.